って派手だな。
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، با سلام و صبح بخیر. من نسرین محمود عزیزی، میزبان برنامه در خدمت هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما ژیلا سمعی مشروع اخبار را به توجه می‌رساند.
با عرض سلام. ایالات متحده در مذاکرات مربوط به افغانستان که امروز سه شنبه توسط روسیه اعلام شده است و شامل دو بازیگر اصلی دیگر چین و پاکستان می شود نمی پیوندد. وزارت خارجه امریکا مسائل لوجستیکی را بهانه آورد، اما گفت که مجمع تحت رهبری روسیه سازنده است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت:
We will not participate in the Moscow talks. The Troika Plus.
پرایس گفت: ما مشتاقانه منتظر مشارکت در این مجمع در آینده هستیم، اما این موقعیت را نداریم که در این هفته شرکت کنیم. پرایس از توضیح مسائل لوجستیکی که مانع حضور ایالات متحده شده بود خودداری کرد. زمیر کابلوف، فرستاده روسیه در امور افغانستان، روز جمعه از مذاکرات چهار کشور در مسکو خبر داد و گفت که هدف آنها ایجاد یک موضع مشترک در مورد تغییر وضعیت در افغانستان است. روسیه، چین و پاکستان از زمان تصرف افغانستان در ماه آگست توسط طالبان از جمله فعال‌ترین کشورها در مشارکت با طالبان بودند. مفتش وزارت خارجه آمریکا در مورد پایان عملیات دیپلماتیک دولت بایدن در افغانستان، از جمله تخلیه اضطراری سفارت در کابل که با هرج و مرج همراه بود، در حال آغاز یک سلسله تحقیقات است. وبسایت خبری پولیتیکو روز دوشنبه با نشر این خبر گفت که علاوه بر تخلیه سفارت، سرپرست مفتش عمومی این وزارت همچنین برنامه ویژه ویزای مهاجرتی وزارت خارجه، روند رسیدگی به افغانها برای پذیرش به عنوان پناهنده و اسکان مجدد آنها را در ایالات متحده بررسی خواهد کرد. دیانا شاو، سرپرست مفتش عمومی وزارت خارجه آمریکا، این اقدام را روز دوشنبه به کانگرس اطلاع داد. شاو در نامه به قانونگذاران گفت که دفتر وی چندین پروژه نظارتی مربوط به پایان ماموریت نمایندگی های نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده در افغانستان را آغاز می کند. زلمه خلیزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای روند مصالحه افغانستان، که دیپلماسی در از مدت وی نتوانست مانع از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان شود، روز دوشنبه استعفا داد. انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، با خروج خلیلزاد اعلام کرد که تامس وست، معاون خلیلزاد، مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت. این در حالی است که منتقدین به شمول شماری از قانونگذاران آمریکایی به خاطر سقوط حکومت افغانستان و نوحه مدیریت پایان جنگ آمریکا در افغانستان خواستار استعفای زلمه خلیلزاد شده بودند. آزادی بیش از 5500 زندانی طالبان که بر اساس توافق میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان صورت گرفت، یکی از انتقادهای شدید است که منتقدان آقای خلیلزاد را مسئول آن قلمداد می‌کنند. اما خلیلزاد گفته است که فرار محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، روند انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را در آن کشور مختل کرد. آقای خلیلزاد با اشاره بر تسلط گروه طالبان بر افغانستان در مصاحبه اختصاصی با روزنامه بریتانیایی فینانشال تایمز گفته است که افغانها مسئول وضعیت پیش آمده در افغانستان هستند. ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. روسیه روز دوشنبه در انتقام جویی به اخراج دیپلمات‌های روسی از بروکسل، ماموریت این کشور در ناتو را تعلیق کرده و دستور مسدود کردن دفاتر ناتو در مسکو را صادر کرد. در اوایل ماه جاری، ناتو اعتمادنامه های 8 دیپلمات روسی در بروکسل را فسخ کرده و گفت که آنان به گونه سری من عیسه افسران استخبارات روسیه کار میکردند. ناتو همچنان تعداد مقامات روسی در بروکسل را از 20 به 10 نفر کاهش داد. مسکو این اتهامات را بی اساس خوانده و آن را رد کرد. هیکوماس، وزیر خارجه آلمان، گفته است که این تصمیم روسیه وضعیت دشوار کنونی را دراستر و روابط را کشیده تر خواهد کرد. اردوی ایتیوپیا روز دوشنبه برای اولین بار حملات هوایی را به پایتخت منطقه جنگلی تایگری که یک سال است درگیری در آن جریان دارد انجام داد. دولت ایتیوپیا در ابتدا گزارش های مربوط به بمباران در مکله را دروغ مطلق خوانده آن را رد کرد. اما رسانه های دولتی بعداً تایید کردند که نیروهای هوایی به اهداف جبهه آزادی خواهی تیگری حمله کردند. یک مقام ارشد در بزرگترین شفاخانه تیگری گفت 3 نفر به شمول 2 طفل در این عملات کشته شدند. مقام ها در نایجیریا روز دوشنبه گفتند که در حمله مردان مسلح یک باند جنایتکار به بازار روستایی در ایالت سوکوتو در شمال غرب نایجیریا 43 نفر کشته شده است. باندهای مسلح که در منطقه به عنوان رهزنان شناخته می شوند سالهاست شمال غرب و مرکز نایجیریا را هدف حملات مرگبار قرار داده و روستاها را مورد حمله و غارت قرار می دهند. اما حملات در ماهای اخیر شدیدتر شده است. شبکه‌های تلفن در این منطقه برای ایجاد اختلال در عملیات باندها برای هفته‌ها متوقف شده و جمع‌آوری اطلاعات را با مشکل مواجه کرده است. و به گفته مقامات فرانسوی 213 مهاجر در روزهای یکشنبه و دوشنبه هنگام تلاش برای عبور از فرانسه به بریتانیا با قایق‌های موقت در کانال نجات یافتند. تعداد فزاینده ای از مهاجران از اواخر سال 2018 با وجود هشدارهای مقامات در مورد خطرات در مسیر مزدحم کشتیرانی که با امواج شدید و دمای پایین قرار دارد سعی کردند از طریق بحر به بریتانیا بروند. با گفته مقام های فرانسوی حدود 15400 مهاجر از اول جنوری تا 31 آگست سال روان میلادی اقدام به عبور از این کانال کردند. قرار گزارش ها شماره از این افراد مهاجران افغان می باشند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های گرامی، مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیدیم. از افغانستان آغاز میکنیم. با سقوط حکومت قبلی و روی کار آمدن طالبان در افغانستان، نظام اقتصادی به یک بارگی دچار آشفتگی گردیده و مردم را در تنگنای فقر و تهیدستی قرار داده است. از جانب دیگر سالهاست که کشور شدیداً متکی به کمک های بیرونی شده و در شرایط کنونی نمیتواند این وابستگی را محدود سازد. در رابطه با امکان ایجاد یک اقتصاد پویا و نیرومند در افغانستان که بتواند تضمین کننده ثبات سیاسی گردد، عبدالواجد عادل مصاحبه با فریدون آصفی، استاد پوهنتون و اقتصادان انجام داده است که پیشکشتان می‌گردد.
با سقوط نظام قبلی و روی کار آمدن طالبان در افغانستان، اقتصاد افغانستان دچار یک آشفتگی شدید شد. مردم در یک تنگنای از فقر و تنگدستی و محرومیت قرار داد. آیا وقت از این فرا نرسیده که افغانستان برای ایجاد یک اقتصاد نیرومند و پویا دست به کار شود و کشور بی نیاز از کمک‌های بشری بسازد؟
با کنار رفتن حکومت قبلی و روی کار آمدن حکومت جدید، آشفتگی‌های زیاد در بخش‌های اقتصادی، سیاسی و اینا ایجاد کردید و قسمی که شما گفتین ضرورت به یک طرح اقتصادی که ما بتانیم تمام فعالیت اقتصادی را مطابق از عیار بسازیم، ضرورت اشد و ضرورت خیلی زیاد هست که روی از این کار صورت بگیره. اما این طرح ضرورت به افراد متخصص بالاخره در بخش های مختلف اقتصادی ضرورت داره تا این افراد در اون بخش استخدام شود و کار روی از این طرح صورت بگیره و طرح ها مطابق نیاز روز، چیزی که ضرورت به دمی شرایط فعلی به او احساس میشه، مطابق از او ساخته شوه و تمام فعالیت اقتصادی مطابق تمتر پیش بره.
این طرحی که شما پیشنهاد میکنین آیا از کدام مدل کشورهای که شرایط همسان با افغانستان داشته باشه استفاده شوه بهتر نخواهد بود؟ در این قسمت وجیبه طالبان چی خواهد بود برازی که یک کشور فعلا تحت اداره و فرمانشان است و ضرورت بیست که اقتصاد کشور سر و سامان پیدا کنه؟
بله، میتونه دولت افغانستان میتونه از مدل‌های مختلف استفاده کنه، مثل یا تمام فعالیت اقتصادی و سیاسی یک مدل خاصی را به خود دارن، مطابق از اون مدل میتونن دولت افغانستان هم از اون مدل استفاده کنه که در اونجا زنا هم نقش خود داره و مردا هم نقش خود داره، بالاخره مسائل اسلامی هم در اونجا در نظر گرفته شده، اما تو مدل های مختلفی که مثلا در کشورهای اندونزیا و اینا تطبیق میشه میتونن از اون مدل استفاده کنه.
شما من حیث یک اقتصاددان آیا انجمن یا کدام اتحادیه دارین که اقتصاددانای افغانستان برای ایجاد چنین طرح پیشکش کردن دو و حکومت فعلی اقدام کنن؟
ما که یک اتحادیه مشخص که خودم دو شامل باشم ما نداریم، اما گروپ اساتید پنتونای مختلف هستن، ظرفیت کامل داریم، میتونه یک ظرفیت واحد ساخته شوه از پنتونای مختلف بالاخره از ادارات دولتی و اینا کار کنن روی یک طرح که بتونه کشور هم از این بحران بکشه. یعنی ظرفیت وجود داره، میتونه دولت افغانستان و یا حکومت طالبان که فعلا روی کار هست، فقط اینا میتونن نظارت کنن بخشای تکنیکی را به افرادی که در بخشای مختلف تخصص دارن به اونا بگذارن و بالاخره تا در خود افراد حکومت طالبان هم میتونن افراد متخصص خود هم شامل از این کمیته بسازن. مشکل اساسی که دولت افغانستان داشته همیشه اقتصادش بیشتر شکننده بوده، یعنی برنامه طویل المدت ما نداریم که مطابق از اون تمام برنامه ها رو تنظیم کنیم.
استاد اگر به منابع طبیعی افغانستان نگاه شوه، به ظرفیت های افغانستان نگاه شوه، موقعیت سرکوجیشی افغانستان نگاه شوه در این شرایط فعلی، شما تا کدام اندازه مطمئن هستین که با استفاده دقیق و علمی از این امکانات و همچنان با کمک ادارات بین المللی و کمک کشورهایی که با افغانستان اشتیاق کمک دارن، تا کدام اندازه مطمئن هستین که میتونه یک اقتصاد شگوفان به وجود آمده میتونه؟
بله، از نظر منابع طبیعی قسمی که همین ما شما آگاه هستیم، افغانستان غنی از منابع مختلف طبیعی است. مثلا ما در بخش معادن یعنی زمینی خوب سرمایه گذاری را داریم که کشورهای مختلف خارجی یا مثلا سازمان‌های مختلف یا شرکت‌های مختلف میتونه اینا در این بخش سرمایه گذاری کنه که این سرمایه گذاری های شرکت‌های بزرگ میتونه حتی باعث ایجاد ثبات سیاسی یک کشور شوه. ما مشکل اساسی ما همین بوده، مثل که اکثر کشورهای جهان ما شما میبینیم، خصوصا کشورهای روبه انکشاف زمانی که به کشورهای انکشاف یافته تبدیل شدن، اینا بیشتر از سرمایه گذاری خارجی بوده. یعنی سهولت ها در قسمت سرمایه گذاری باید ایجاد شوه، امنیت تامین شوه. حتی ما تا امروز نتونستیم سرمایه گذاری داخلی را بالاخره نگهداری کنیم، چی برسه به سرمایه گذاری خارجی. اگر ما زمینی از این ایجاد کنیم که کشور خارجی بتونه اینجا سرمایه گذاری کنه، پس ما میتونیم از این طریق ثبات سیاسی اقتصادی و اینا را ما بالاخره به وجود بیاریم.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اندکی پس از تسلط طالبان بر افغانستان، حاکمان جدید با گروه‌های مواجه گردیدند که همون تاکتیک‌های جنگی طالبان در دو دهه گذشته را در پیش گرفتند. اخیراً حملات انتحاری و انفجارها در ولایات مختلف گزارش گردیده است. برای بحث در مورد اهداف داعش و اینکه آیا این زنگ خطری برای یک گروه یا مذهب خاص خواهد بود، همکار ما لیلا حبیب عظیمی مصاحبه با فاروق فاران، نویسنده و آگاه مسائل سیاسی، انجام داده است که یک جا با آن گوش می دهیم.
حال اگر ما روی مسئله حمله مرگبار انتحاری مکث بکنیم که در میان نمازگزاران مسجد جامع گذر سیدآباد ولایت کندز اخیراً به وقوع پیوست، ده‌ها نفر در اثر حمله که مسئولیتش داعش به دوش گرفت کشته و زخمی شدند. برخی از شهروندان این حمله را هدفمند و تداوم کشتار هزارها دانستند. نظر شما در این مورد چیست؟ آیا فکر می‌کنید که این یک زنگ خطر تازه و شروع خشونت در برابر یک اقلیت باشه؟
این خوب به صورت اول قضیه همیست. ما میبینیم که این در مقابل مردم شریف هزاره و در مجموع در مقابل تشیع که البته شامل هزاره و غیر هزاره میشه، در مقابل از این هست و اینم باید در نظر بگیریم که داعش خودش یک پدیده است که یک مقدار در باوجود آمدنش سیاست های گوناگون وجود داره. حتی بخش از اپوزیسیون ایران اعتقاد داره که در باوجود وجود آوردن تقویت داعش خود دولت ایران هم سهم داشته به صورت غیر مستقیم، و بخش از اپوزیسیون ایران و اون میگه که به خاطر از اینکه دولت ایران به اصطلاح توجیه پیدا کرد. اما در مجموع داعش از طرف میتونیم بگویم که ارتجای عرب و دولت‌های عقب مانده عربی در مقابله با ایران تقویت شد. انال اینمی جنگ که بین شیوخ عرب و دولت ایران و نظام ولایت فقیه بود، این به افغانستان انتقال دادن. با وجود که جامعه هزاره به صورت دقیق و واضح خود از وابستگی با ایران کاملا کنار کشیده، و امروز ما میبینیم که حتی ایران در بین پشتونان نفوذ داره، مثلا حتی در جلال آباد پکتیا اینا طرفداران دارن، اینا دارن، اما ظاهرا اتوانمود میکنن که گویا جامعه هزاره یا جامعه تشیع با اونا وابسته است، با اون صورت وابسته نیست. اما ما میبینیم که این رنگ ضد یک قوم معین و ضد یک مذهب معین میگیره و در افغانستان به این یک فاجعه منجر میشه. اما ریشه‌هایش اون طرف باید هم در نظر گرفت. وزیر خارجه ترکیه اعتقاد داره که آمریکا داعش به افغانستان برد. یعنی این گپ من نیست، گپ یک دیپلمات برجسته که او هم در ناتو به اصطلاح یکی از اعضای بزرگ ناتو است، ترکیه. یعنی اینه تو چیزهای گوناگون وجود داره، جنگ های نیابتیه که به شکل این رقمی منجر میشه. ولی آنچه که مسلم است، باید هر جنبش مدنی، هر جنبش وطنی باید در افغانستان به دفاع یک قاطع از مردم هزاره و اهل تشیع افغانستان برای، به خاطر از اینکه اینا دو قشر بسیار ضربه پذیر بودن، به خصوص از طرف یک نیروی جنایتکار مثل داعش.
اگر کوتاه بفرمایند که آیا طالبان تهدیدات داعش جدی میگیرند؟ زیرا طالبان میگویند که آنها معتقدند که به زودی فتنه های داعش از بین برده میشه، و ما شاهد حملات انتحاری و انفجارها در گوشه و کنار کشور بودیم.
طالبان خب مجبور هستند، چون به اصطلاح گروه رقیبشان است یکی، و میبینند که اگر داعش در افغانستان باشه، امو کشورهای هم که طالبان را به عنوان نیروی ضد داعش میبینن، در مورد اعتمادشان به طالبان اعتمادشان ضعیف میشه. به این خاطر کوشش میکنن که به صورتهای گوناگون جلو داعش بگیرن. اما این بسیار برای طالبان مشکل است، به خاطر از اینکه بخش از طالبان به اصطلاح ناراضی هم به سوی داعش میرن. اونایی که مثلا با مو تفکر عزیزن که ما با مو تفکر همون برداشت اسلام 1400 ساله باید اقدام بکنیم، و میبینن که طالبان مجبور میشن در مقابل فشارهای بین المللی تغییرات وارد بکنن، اونا هم یک بخشان به طرف داعش کشانده میشن و بخشای ناراضیشان. اینا کنترل از اینا بر داعش بسیار سخت شده میره از یک طرف، و به خاطر هم است که طالبان میبینن که شانس پیروزیشان و ای که به طرف برسمیت شناخته شوه تنها ایست که اینا بتانن داعش و نیروهایی را که در کنار داعش هستن و داعش تقویت میکنن اونا را تضعیف بکنن. ای آخرین چانس شان است دیگه.
بسیار تشکر آقای فاروق فرانی، نویسنده و آگاه مسائل سیاسی جهان، سپاس از حضور و تحلیل جامعه‌تان در برنامه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
لوید آستن، وزیر دفاع آمریکا، که در یک سفر رسمی به کشورهای حوزه بحیره اسیا قرار دارد، روز دوشنبه گفت واشنگتن از نزدیک توسعه سیستم های تسلیحاتی پیشرفته چین را زیر نظر دارد. اما آستن از اظهار نظر درباره گزارش مبنی بر آزمایش میزایل مافوق سرعت صوت با قابلیت هسته‌ای خودداری کرد. این گزارش را از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا، میگوید که واشنگتن از نزدیک انکشاف سلاح پیشرفته چین را نظارت میکند، ولی از ابراز نظر در مورد گزارش مبنی بر آزمایش یک میزایل هایپرسونیک یا با سرعت فوق صوت توسط چین خودداری کرد. قبل از این روزنامه فاینانشل تایمز گزارش داده بود که گویا چین در ماه جولای یک میزایل با سرعت فوق صوت را که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارد آزمایش کرده است. اما وزارت خارجه چین امروز گفت که بیجینگ میزایل نه بلکه یک سفینه فضایی را آزمایش کرده بود.
تشکر از این که سوال کردید، اما من در مورد آن گزارش های مشخص ابراز نظر نمی کنم. چیزی را که برایتان گفتم می توانم این است که ما انکشاف تسلیحات نظامی و قابلیت های پیشرفته آنان را که تنها می تواند تنش را در منطقه افزایش دهد از نزدیک نظارت می کنیم.
وزیر دفاع ایالات متحده این سخنان را امروز دوشنبه در گرجستان ابراز داشت. به تعقیب سفر به گرجستان، لوید آستن به اوکراین و رومانیا نیز سفر میکند. سه کشوری که همه آنها با بحیره سیاه هم مرزند. بحیره‌ای که دروازه ورودی روسیه به مسیر مهم تجارتی مدیترانه پنداشته می شود. رومانیا عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو می باشد، ولی اوکراین و گرجستان آرزوی پیوستن با این پیمان را دارند. هر دو کشور قسمان تحت تصرف روسیه و یا نیروهای قرار دارند که از سوی مسکو حمایت می شوند.
برای رهبران ارشد امریکایی مهم است تا به گرجستان و اوکراین بروند و به مردم آزاد آن دو کشور که در برابر تجاوز و تصرف روسیه مبارزه می کنند بگویند که آنان را فراموش نکرده اند، می خواهند آنان را حمایت کنند و بگویند زمانی که یک قلدر مستبد بر یک همسایه دموکرات خود تجاوز می کند، امریکا بی‌طرف نخواهد ماند.
سال هاست که پنتاگون تلاش دارد تا توجه خود را بر روسیه و چین متمرکز سازد و این تحلیلگر میگوید که ایالات متحده باید ائتلاف و توانایی های نظامی را در منطقه داشته باشد تا مبادا که به گفته او این دو کشور پرخاشگر به جنگ اقدام کنند.
نسبت به سالهای 1950 چین و روسیه امروز بیشتر متحد هستند. بنابراین به دور از تصور نیست که ایالات متحده، شرکا و متحدین ما همزمان من با پرخاشگری ممکن چین و روسیه در آن سوی جهان روبرو شوند.
پس از چگونگی پایان جنگ ایالات متحده در افغانستان، رهبری امریکا تحت انتقادات شدید قرار گرفته است. گروه طالبان که برای دو دهه دشمن افغانستان و نظامیان خارجی پنداشته می شد، دوباره به قدرت رسید و شماره از دستاوردهایی که به مشکل به دست آمده بود از بین رفت. انتظار می رود که وزیر دفاع ایالات متحده سفر خود را با اشتراک در جلسه وزرای دفاع ناتو پایان دهد. حال که نظامیان ناتو از افغانستان بیرون شده اند، مقامات نظامی ایالات متحده با صدای امریکا گفتند که در جلسه این هفته ناتو اشتراک کنندگان در مورد توجه نظامی این پیمان در آینده غور می کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. جیسن بلازاکس، کارمند سابق وزارت خارجه امریکا و مدیر مسئول مرکز ضد دهشت افغانی و افراط‌گرایی، میگوید که نگران آن است که مبادا افغانستان در وضعیتی قرار گیرد که سوریه چندین سال قبل قرار داشت. آقای بلازاکس در مصاحبه با نجیب خلیل گفت پاکستان باید نقش مثبتی را در افغانستان بازی کند و اگر طالبان تغییرات لازم را در رهبری و حکومتداریشان نیاورند، نه تنها جامعه جهانی آنها را به رسمیت نخواهد شناخت، بلکه مردم افغانستان به پا خواهند خواست و آنها را حذف خواهند کرد. توجه کنید به این مصاحبه.
داعش عملات خود در افغانستان افزایش بخشیده. طالبان میگن که قادر به سرکوبی داعش هستند. فکر میکنین طالبان این ظرفیت و توانمندی را دارند؟
فکر نمی کنم. به نظر من حوادث اخیر حملات هولناک به مساجد مختلف که اقلیت‌ها را در افغانستان هدف قرار می دهد نشان دهنده این واقعیت است که طالبان کنترل وضعیت را در ارتباط با امنیت در این کشور ندارند و گروه داعش آزادانه توان انجام حملات ناخواسته علیه غیر نظامیان افغان را دارد. بنابراین طالبان باید بهتر عمل کنند. آنان هنوز ثابت نکرده اند که قادر به اداره کشور هستند. آنان راه درازی در پیش رو دارند. جای تأسف است که ما در شرایطی هستیم که گروهی مانند داعش ممکن است بتواند در افغانستان دوباره زنده شود. بنابراین من از این بابت بسیار نگرانم.
تا چی حد امکان ظهور گروه های دیگر دهشت افغان در افغانستان موجود است؟
من بسیار نگران این هستم که افغانستان ممکن به حالت برسد که سوریه در حدود 7 تا 8 سال پیش بود، جایی که در آن جنگجویان خارجی از سراسر جهان برای پیوستن به داعش به سوریه و عراق رفتند. این سناریو بدترین ترس من در قسمت افغانستان است. سازمان ملل متحد در ماه جون سال 2021 گزارش را منتشر کرد که معتقدم نشان می‌دهد که در حال حاضر تقریباً 8000 تا 10000 جنگجوی خارجی در افغانستان حضور دارد. شما ممکن سایر گروه‌های جهادی سلفی را در کنار متحدان داعش داشته باشید که برای یافتن پناهگاه‌های امن در آنجا بروند. برای من این نگرانی بزرگ است که ممکن شاهد جابجا شدن گسترده جنگجویان در افغانستان باشید که باعث بی‌ثباتی بیشتر در آن کشور می‌شود.
پاکستان چه نقشی را میتواند در چنین شرایط داشته باشد؟ آیا پاکستان طالبان وادار به قبولی شرایط جامعه بین المللی ساخته میتواند؟
امیدواریم حکومت پاکستان نقش مفیدتر نسبت به 20 سال گذشته ایفا کند. کشوری که در واقع از گروه های مانند شبکه حقانی که در ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان نقش داشته است، حمایت کرده است. من معتقدم که حکومت پاکستان در مورد تلاش مردم افغانستان برای انجام درست کارها حرفهای درست زده است. اما اقدامات واقعی باید از جانب حکومت پاکستان اتخاذ شود. به ویژه در مورد حقانی ها. بسیار مهم است تا بیشتر کار کند و از نفوذ خود استفاده مثبت کند که به مردم افغانستان کمک می کند. در حال حاضر من نقش پاکستان را مثبت نمی بینم. همچنان بر جامعه جهانی واجب است که پاکستان را برای انجام کار درست تحت فشار قرار دهد و این می تواند از طرق مختلف مالی، سیاسی و دیپلماتیک باشد و امیدوارم پاکستان نقش سازنده تر نسبت به 20 سال گذشته داشته باشد.
شما از شبکه حقانی نام بردین. گفته میشه که در کابینه طالبان 17 نفرشان کسانی هستند که اسمایشان در لیست سیاه موجود است. بنان چقدر امکانات شناخت این حکومت از طرف جامعه بین المللی موجود است؟
بر رسمیت شناختن ساختار کنونی حکومت طالبان برای جامعه جهانی بسیار دشوار خواهد بود، زیرا تعداد از افرادی که از سوی ایالات متحده به عنوان تروریست شناخته شده اند، با شمول سرپرست وزارت داخله که اسمش در لیست پاداش برای عدالت درج است، این یک مسئله بسیار مهم است و آن پرقدرت‌ترین وزارتخانه در افغانستان است که در حال حاضر در واقع کار صدور پاسپورت را آغاز کرده و این برای من واقعا نگران کننده است که شما اساساً تروریست های بزرگ و شناخته شده ی دارید که پاسپورت ها را صدور می کنند. این واقعا مشکل ساز است و البته امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه نیز در لیست سازمان ملل متحد به طور مثال کمیته تحریم های 1988 قرار دارد. بنابراین برای جهان واقعا دشوار خواهد بود که این افراد را افراد بدانند که قابل اعتماد باشند، مگر اینکه آنان اقدامات زیادی را برای تغییر روش اتخاذ کنند. اگر آنان به شیوه هایی که در گذشته عمل کرده اند بازگردند، قرار نیست که از این لیست ها حذف شوند و به رسمیت شناخته شوند.
آینده افغانستان تحت تسلط طالبان چگونه میبینین؟
من فکر میکنم آینده واقعا با سطح تعهد جامعه جهانی مرتبط است و این تنها کشورها نیست، بلکه سازمانهای بشر دوستانه نیز تلاش میکنند تا طالبان را برای اصلاحات تحت فشار قرار دهند و این فشار به نفع جامعه جهانی است. میلیاردها دلار با شکل قابل ملاحظه می تواند راه زیادی برای تغییر رفتار طالبان ایجاد کند. من در حال حاضر تا حد نسبت به آینده افغانستان خوشبین نیستم، زیرا طالبان متاسفانه بارها و بارها نشان داده اند که قادر به اداره نیستند و امنیت کشور را تامین کردن نمی توانند. همه ما این ترس را داریم که شاهد ورود قابل توجهی از جنگجویان به داخل کشور باشیم. بنابراین در کوتاه مدت من خوشبین نیستم، اما در میان مدت و دراز مدت معتقدم که مردم افغانستان تاب مقاومت را دارند و این واقعیت که شما جمعیت جوانتر از افغانها در کشور را دارید که زیر یوغ قرار نگرفتند. آنان در برابر برخی از فشارهایی که طالبان بر آنها وارد می کند مقاومت خواهند کرد و اگر طالبان کار درست انجام ندهند، فکر می کنم که مردم برخواهند خواست و طالبان را برای همیشه حذف خواهند کرد.
شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقتی خوش به شما آرزو میکنیم.